أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در همه زمانها، اعم از زمان حضور معصوم علیه السلام به زمان غیبت معصوم، ایراداتی در کلمات متوجه این استدلال شده. ایراد دوم که دوتا تقریب برای او وجود داشت مطرح شده بود، در تقریب دوم که حاصل تقریب این بود که آیه شریفه غایت ما تدل علی وجوب اتیان به صلات جمعه علا تقدیر انعقاد نماز جمعه هست، نه اینکه وجوب مطلق باشد که عقد نماز جمعه و امامش هم واجب باشد. تقریب دوم این بود. نسبت به تقریب دوم جوابهای مطرح شده بود. جواب اخیری که بحث از اون شده، جواب مرحوم محقق حائری بود که فرموده بودن اینجا ما در آیه اذان نودیه را نمیتوانیم کنایه از اقامه نماز جمعه بگیریم، با اون سه وجهی که گفته شد. در مناقشه در وجوهی که در کلمات ایشون ذکر شده، مناقشه در اون بچه آخرش بیان شده بود که هرچند این که تعلیق بشود وجوب صلات جمعه بر اقامه و انعقاد نماز جمعه، این برخلاف ارتکاز عقلایی هست و متفهم به فهم عقلایی در این موارد اینه که چنین تعلیقی وجود ندارد. اصل این مدعا به این مطلب از مرحوم حائری مورد قبوله، ولی اینکه این تعلیق بر خلاف ارتکاز عقلا هست و مانع از ظهور آیه شریف در بیان این تعلیق میشه، این مقدارم جای اشکال ندار، مورد قبوله. ولی اینکه این سبب بشود که شما آیه را حمل بکنید بر اینکه در این آیه اونچه که ذکر شده است تعلیق بیان شده است، تعلیق وجوب علا دخول الوقت هست، این قسمت نه معین نداره. مجرد غیر عقلایی بودن تعلیق باعث نمیشه که شما آیه‌ای که درش این تعلیق به کار رفته که ظاهرش تعلیق وجوب بر انعقاد هست، این را هم بکنید بر این که نه آیه تعلیق بر دخول الوقت را بیان میکنه، چون ممکنه در اینجا اون خلاف ارتکاز عقلایی بودن باعث بشه که آیه به وجه دیگه هم حمل بشه، و اون وجه عبارت از اینه که اصلا آیه در مقام بیان وجوب صلات الجمعه نیست، بلکه بعد از فراغ از وجوب و تشریع در مرتبه سابق و اینکه عملا هم نماز جمعه خوانده میشد، بعد از فراغ از این آیه در مقام ترغیب و بله حث بر شرکت در نماز جمعه و ترک نکردن نماز جمعه است، نه اینکه در مقام بیان وجوب باشه که شما اون استفاده مورد نظر خودتون را از این آیه شریفه بکنید. این ممکنه یه وجه دیگه باشه که دیروزم اشاره شد که اون معنای دیگر همونیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده، ولی اون مقداری که ارتباط داشت به ایراد ثانی در همین حد بود که خلاف ارتکاز بودن معین معنایی که شما در نظر دارید نیست، ممکنه معنای دیگه هم باشه. حالا تا اینجا بحث در ایراد ثانی به این صورت تمام میشه. ایراد سومی که در بر استدلال به آیه شریفه برای مدعای بله وجوب تعینی صلات جمعه میشه، ایرادی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده در اون تقریرات صلات جمعه و صلات مسافر. در اون تقریر اومده که ایشون فرموده که کسانی که به آیه برای وجوب تعینی صلات جمعه استدلال کردن غافل شدن از مورد نزول آیه و غافل بودن از مورد نزول آیه و شأن نزول آیه، و الا اگر ملتفت به مورد نزول آیه و شأن نزول آیه بودن از این آیه اون استفاده را نمی کردن. چطور؟ به جهت این که اگر کسی در مورد نزول آیه تأمل بکنه، مراجعه بکنه، مییابد که آیه در صدد تشریع نماز جمعه وجوب صلات جمعه نیست، تازه نماز جمعه رو بخواد تشریعش رو بیان بکنه، مشروعیتش رو الان بیان بکنه و امر به ایجاد او بکنه، نه، آیه نزلت فی واقعت خاصه در مورد خاصی که بله در ظرف خاص این آیه نازل شده که این ظرف خاص مسبوق هست به تشریع صلات جمعه، به معمولم به بودن صلات جمعه، عملا می شد نماز جمعه در خارج انجام هم می شد با بعد از فراغ از اصل تشریع و مورد عمل قرار گرفتن بین المسلمین، به جهت مورد قضیه خاصی که اتفاق افتاده این آیه در اون مورد نازل شده. اون قضیه خاص هم از این بابه که این شخصی به نام دهیه ابن خلیفه کلبی کان یسافر الاشام و یعدی به مال تجاره در مدینه، مال تجاره می آورد در مدینه، ثم یضرب به طبل اعلام ناس به قدومه، طبل منظور که مردم بدونن که مال تجاره اومده در مدینه. خب اینجا یه روز جمعه ای، بله روز جمعه ای اومده از سفر شام اومده مال تجاره رو آورده، اون وقتی که رسید به مدینه وقتی بود که حضرت مشغول نماز جمعه بود، خطبه نماز جمعه بود. خب مردم هم اینجا وقتی صدای طبل رو شنیدند و اینها از نماز جمعه در حقیقت متفرق شدن، رفتن به سراغ تجارت و اینها. بله بعضی رفتن، عده زیادی مثلا رفتن سراغ خریدن متاع و اینها، یه عده هم رفتن سراغ استماع لهو و اینها. و ترک النبی قائما، این آیه شریفه اینجا نازل شده، در شأن نزول آیه اینه، اذا نوری در مقام توبیخ اینها که جان نداره شما این کار رو بکنید، وقتی نماز جمعه برپا هست شما وظیفه‌تون اینه که در نماز جمعه شرکت بکنید، نه اینکه برید به جای دیگه به تجارت و نمیدونم لهو و اینها بخواید بپردازید. بله مورد نظر در آیه اینه. به این ذکری هم که بعد اذا نودی لسلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، مقصود از ذکر در این آیه شریفه همون خطبه نماز جمعه است، همونطور که اکثر یعنی قائل به این هستم، اکثر علما قائل به اینن و این عبارت در آیه شریفه که ترکو که قائمن، این یعنی در حال این در حالی که تو ایستاده بودی ترکت کردم، یعنی در حال خطبه، چون عبارت اینه که ترکو که قائمن، اون آیات بعدی اینو دلالت داره. اینم به خاطر این بود که حضرت سیره حضرت بر این بود که در خطبه وقت خطبه حضرت می ایستاد و خطبه را قائما انجام می داد. این سیره این بله روش حضرت این بود. من بعد از ایشان هم در زمان خلفای بعدی هم همین رویه ادامه داشت که خطبه نماز جمعه را قائما انجام می دادن تا نوبت رسید به معاویه. معاویه حال ایستادن نداشت و گفتی که ما نشسته خطبه نماز جمعه را میخونیم. این بلا اون چه که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم محقق بود بعد ایراد خطبه قائما بود، ترکو که قائما. پس این ذیل آیه مربوط به اینه که این حضرت را در حال خطبه رها کردن. ذیل این یعنی آیه بعدی که ترکو که قائما درش اومده، این قرینه میشه برای اینکه اون چی که در سر اومده که وقتی نودیه شما بشتابید به سوی ذکر الله، یعنی از همون خطبه را گوش بدهید، نه اینکه در حالی که رسول الله در حال خطبه خوندن هست شما را بله ترک بکنید برید کارهای دیگر را انجام بدید. خب اون پس اون چی که آیه در مقام در مورد اون نازل شده این قضیه بوده و لسان آیه در حقیقت لسان توبیخ کسانی است که حضور در نماز جمعه را ترک کردن بعد از فراغ از تشریع صلات جمعه به اقامه او. خب با توجه به این خصوصیت دیگه ما نمیتونیم از آیه این معنا را استفاده کنیم که در از خود آیه وجوب و صلات علی جمیع المکلفین علی جمیع المؤمنین اعم از زمان حضور معصومین و زمان غیبت رو از این آیه استفاده می‌کنه. این آیه اصلا در مقام بیان این جهت نیست تا قابل استفاده باشه به اثبات تمسک به اطلاق آیه بتونیم این جهت را استفاده. خب این ایراد ثانی که در حقیقت در این ایراد ثانی با رجوع به شأن نزول دلالت آیه بر مدعا که وجوب تعیینی صلات جمعه باشه نقش شده. حالا اینکه آیا آیه در مقام بیان این جهت هست، در مقام بیان در مقام توبیخ هست به همون نحوی که ایشون فرموده، که اگر در مقام توبیخ باشه دیگه استدلال به آیه برای مدعا تمام نمیشه. آیا این مطلب ثابت هست یا ثابت نیست؟ و اگر ثابت نباشه مشکلی ایجاد میکنه یا ایراد ثالث همچنان پابرجا هست؟ ممکنه در خود اون چی که در کلام خود ایشون اومده این بود که ما با مراجعه به شأن نزول آیه به این مطلب میرسیم. حالا مراجعه بکنیم شأن نزول از کجا در میاریم؟ از روایات ما که در تفاسیر اینها وارد شده دیگه. خب اون چی که در عنوان شأن نزول وارد شده اگه به عنوان یه امری باشه که مورد اتفاق بین همه باشه، معلوم میشه که این مسئله به همون صورت واقع شده. روی حساب آثار این شأن نزول بال میشه. حالا در بقیه موارد اینه، در اینجا هم اون مقداری که ذکر شده از شأن نزول آیه شریفه همین مطلبه، کسی خلاف او را نقل نکرد که این آیه در غیر این مورد نازل شده باشه. همین که این مطلب در عده از کتب تفسیری اومده و غیر او هم نقل نشده نشون میده که این مسئله در این مسئله خلافی نبوده. خب اگر شأن نزول به همین نحو باشه که در کلمات اومده، خب این نشون میده که ما با این آیه نمیتوانیم برخورد بکنیم و برخورد با دلیلی که در مقام بیان حکم عمل اومده، در مقام تشریع عمل اومده، روی این حساب این اشکال میشه، اشکال مسجل میشه. اگر این مطلب هم ثابت با از راه شأن نزول ثابت نشه، ممکنه گفته بشه که خود ملاحظه آیات بعدی، ملاحظه آیات بعدی نشون دهنده اینه که شأن، بله، مراد در آیه مورد بحث که اذا نودیه باشه همینه که توبیخ میکنه، نه اینکه یعنی بعد از فراغ از تشریع، به جهت اینکه خب اون در آیات بعدی این تعبیرات بوده دیگه، ترکوک قائمت وقتی که اینا بعدی آواز تبل و دهل و اینا رو شنیدن رهات میکنند و اینها، با توجه به اونچه که در آیات بعدی اومده، این بعد این آیات بعدی اومده، اگر قرینه نباشد بر این اینکه آیه اول هم در مقام توبیخ هست، لااقلش اینه که بله مانع از انعقاد ظهور در آیه مورد بحث در اینکه در مقام تشریع هست میشه، لااقلش این مطلب هست. و همینطور اگر شأن نزول هم به خصوصی اثبات نشد ولی به عنوان یک نقل تاریخی ولو با سند معتبر هم به دست ما نرسیده باشه، ولی همین مقدار که بله همین مقدار که احتمال این مطلب داده بشه که این شأن نزول این متن بوده، با توجه به این خصوصیت دیگه ظهور بله که یک این قضیه عملا اتفاق می افتاد در زمان حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک این قضیه اتفاق افتاد که یک کسی مثلا فعل جمله هست ولی شأن به عنوان شأن نزول هم قبول نکنی، ولی چون اصل این قضیه واقعیت داره، با در چنین موردی اگه ما با آیه وارد در چنین موردی برخورد بکنیم، اینجا دیگه ممکنه گفته بشه که ظهور در این مورد منعقد نمیشه. منتها در قالب اصطلاح بخوایم این را در بیاریم، این برمیگرده به اون مبنایی که در کلام مرحوم آقای صدر عنوان شده، به اون مبنا عبارت از اینه که در جایی که ما با یک دلیل لفظی برخورد کردیم، اگر در برای احتمال ارتکاز عقلایی، ارتکاز خاصی در اون مورد ورود دلیل لفظی بدهیم که بر اساس اون ارتکاز برخلاف ماه و ظاهر از آیه هست، دیگه آیه به اون روایت نمیشود استدلال کرد، ظهور منعقد نمیشه. احتمال ارتکاز معاصر با زمان معصوم، با مورد معاصر با ورود اون دلیل لفظی، حالا چه آیه باشد چه روایت باشد، احتمال وجود ارتکاز در مورد دلیل لفظی مانع از تمسک به ظهور میشه. این تطبیق این قاعده در اینجا هم به همین نحوه که این آیه شریفه را خب بله بارد شده، در یک زمانی بیان شده بود، نازل شده و از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام شده، اگر ما احتمال این مطلب را بدیم که این آیه در زمانی وارد شده که اون زمان این قضیه اتفاق افتاده، یعنی یه امری بود که مورد نظر مخاطبین بود، مخاطبین در اون زمان نزول آیه ذهنشون بود که مثلا این دهیه قلبی مثلا این کارا رو کرده، این با وجود چنین مطلبی در ذهن اونها، آیه اگه در این ظرف وارد شده باشه، در چنین ظرفی وارد شده باشه، دیگه ظهور در مقام تشریع نداره. البته این مبنا مورد قبول پیش همه نیست. بعضی از محققین مثل مولوی صدر این نظر را دارند که احتمال ارتکاز را هم از باب احتمال قرینه لبیه، احتمال قرینه لبیه معاصر با ورود دلیل را، احتمالش را هم مانع از تمسک می‌دونند. ولی دیگران اون مقداری را که مانع می‌دانند احراز قرینه لبیه است. اگر در جای احراز کردیم که قرینه لفظیه بوده در زمان صدور دلیل، یا قرینه احراز کردیم قرینه لبیه بوده که میتوانست ظهور را برای مختل بکنه، ببخشید یا احراز قرینه لبیه بکنیم یا احراز قرینه متصله بکنیم، قرینه لفظیه بکنیم، اونجاها مانع از تمسک به ظهور میشه. ولی در موارد احتمال این نیست. این بیان سوم روی بعض المبانی هست، نه روی همه مبانی. ولی اون بچه های قبلی که ما از ملاحظه خود آیات بعدی یا از ملاحظه شأن نزولی که ثابت شده و مورد اتفاق هست، کسی در او تردید نکرده، اگه شأن نزول را از این بله راه مراجعه به کتب تاریخی و کتب تفسیر احراز کردیم، یا قرینیت زید آیه شریفه را برای آیات بعدی را برای شأن نزول احراز کردیم، دیگه خب در چنین جوی ما نمیتونیم به آیه به عنوان دلیل دال بر وجوب نماز جمعه که در مقام تشریع این تکلیف هست به این نحو به آیه نگاه بکنیم و از او بخوایم بله استفاده بکنیم که نماز جمعه در همه زمان ها واجب میشه. ببینید که ایراد سوم در مجموع ایراد واردی حساب میشه. حتی اگر توضیحی هم
باشه، حتی اگر غلطی کشف از تشریع هم کنه، یه دلالت مقابلیش توضیح میکنه، ولی به التزامش بگید با توجه به تشریع
ولی خود چون در مقام اون نیست، ما نمیتونیم به خصوصیات او اخذ بکنیم، اطلاق گیری بکنیم دیگه. در مقام اون نیست. بله، اگر این که در مقام توبیخ هست معلوم میشه که قبلا تشریع شده و خود این که تازه توبیخ میکنه معلومه که اون تشریع را حفظ کرده، با حفظ اون تشریع، با فرض این که نماز جمعه واجب هست داره اینا رو توبیخ میکنه. بله، از او استفاده میشه که این که داره توبیخ میکنه ازش استفاده میشه که نماز جمعه واجب هست، تشریع شده، اینا مورد قبوله. ولی چون در مقام بیان این جهت که نبود، که در مقام بیان تشریع نیست، نمیتونیم از او اطلاق گیری بکنیم خصوصیات، برخلاف لفظی که در مقام بیان وجوب اومده باشه. لفظی که در مقام بیان وجوب باشه به خصوصیات او میتونیم به خصوصیات در اون دلیل لفظی تمسک بکنیم، هر خصوصیتی اگه یه اقتضایی داشته باشه به اقتضای او عمل بکنیم، اطلاق گیری میتونه بکنیم. ولی در مواردی که از دلیل وارد یا آیه یا روایت استفاده میکنیم که تشریع در این موارد مفروغان هم هست، در اون ادله نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. این ایراد روی نصاب ایراد سوم در مجموع ایراد واردی هست. البته در این قسمت نه، در اینکه مراد از ذکر در آیه شریفه خصوص اینکه مراد از ذکر آیه شریفه خصوص خطبه هست نه صلات جمعه که در کلمات مرحوم آقای بروجردی اومده بود، در کلمات مرحوم آقای تبریزی از این قرینیت در حقیقت جواب دادن. ایشون فرمودن که بله، چون این که کسی بگه که چون در آیات بعدی اومده که اداله و تجارتن او لحمن فرض و الیها و ترکوک قائمن، چون این آیات بعدی در مورد خطبه هست و همون طرح بگیم که ترکو که قائمن یعنی حال کامونه که قائمن داری قطبه میخونی، کسی این ذیل آیه را قرینه بگیرد برای اینکه صدر آیه که داره اذا نودی لصلا پس او الى ذکر الله، این ذکر الله معنای خطبه هست که این قرینه گرفتن تو کلام منو آیه وجودیه. شو فهمونده این قرینه بودن تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه چه منافاتی دارد، چه اشکالی دارد که ما بگیم ذیل آیه که اداره و تجارت و لحوه مربوط به جایی است که خطبه را در حال خطبه بود و مردم در حال خطبه رسول الله را ترک کردند، اما صدر آیه ناظر به خود صلات جمعه باشه، منافاتی بین این نان نیست. اون آیه اول مربوط به این باشه، آیه دوم مربوط به این باشه. خب این بر این دلال بر اختصاص این جهت نمی کنه. چون منافات نداره، می تواند دومی مربوط به خطبه باشد، آیه قبلی مربوط به پس و الى ذکر الله مربوط به این باشد. ایشون این جواب را در مبانی از این اشکال، از این وجهی که در کلام مرمایی بود دید اومده، از این وجه اینجور جواب دادن. ولی خب به نظر میرسه که این جواب هم تمام نیست. ولی فی حد نفسی منافات با این جهت نداره، ولی وقتی که در مورد بله در همین فرض کردیم که این آیاتی که وارد شده است، این آیات در زمان واحدی وارد شده باشه، با فرض این که آیه دوم که اداره و تجارت او لحوان در هم با آیه اول از جهت زمان نزول و زمان اعلام و ابلاغ یکی هست، وقتی در مورد دوم مراد از صلات، مراد از ذکر خطبه هست، این شاهد میشه برای اینکه قبلی هم مربوط به اینه دیگه. در زمان واحد اگه وارد شده باشن آیه دوم اینو میگه، این نشون میده که آیه قبلی هم در حقیقت ناظر به همین جهته، میخواهد بفرماید که وقتی نماز جمعه شروع میشه از همون خطبه شما به سراغ نماز جمعه برید، نه اینکه صبر بکنید، نه اینکه در زمان خطبه حضرت را ترک بکنید منتظر باشید اون تکه آخر نماز جمعه بیاید برید. این قرینیت ذیل یعنی آیه متأخر نسبت به آیه متقدم، قرینیتش تمام در فردی که نزول اینها در زمان واحد باشه. نه بله این که معلوم اصلا این که موردونه، ولی اون از باب این که آیه در همون زمان وارد شده برای توبیخ اونها وارد شده، منتها از جهت این که این حکمی که در آیه ذکر شده اختصاص به اونها که نداره، مال همه کسانی است که در هر زمانی وقت شروع نماز جمعه مثلا نماز جمعه را راه بکنن. این که منافات مورد نزول اینه، ولی قابل تعدی هست در همون با حفظ همون شرایط قابل تعدی هست دیگه. خب دیگه با توجه به خصوصیت حالا بستگی داره که چجور تعدی بکنیم. این اگه مورد نزول آیه عمل خاص باشه، مورد قضیه خاصه باشه، تعدی از این به جای دیگر باید با حفظ شرایط باشه، و الا اگه احتمال بدیم که یه خصوصیتی در اون قضیه شأن نزول وجود داشت که او دخالت در حکم داره، به طوری که در مورد بحث ما، مورد اشکال ما اون قضیه وجود نداره، طبعا نمیتونیم تعدی کنیم. مثلا در بخصوصی اینجا اگه احتمال بدیم این حکم به خاطر خصوصیت رسول الله باشه مثلا، یا به خاطر وجود معصوم باشه که نماز جمعه را اقامه کرده، که در زمان غیبت نماز جمعه ای که اقامه میشه این خصوصیت را نداره، از حیث شرایط با او فرق کرد دیگه، راه تعدی بسته میشه دیگه. در مواردی که در قضیه خاصه وارد شده باشه قابل تعدی هست، ولی قابل تعدی به امثالش هست، یعنی با حفظ شرایط، ولی اگه شرایط عوض بشه قابل تعدی نیست. این اشکال سوم ایراد سوم این بود. کجا؟ مرکزم در کتاب تفسیری اومده که میگه نه روایت خود این روایت به سند صحیحه که نیومده. اونی که در ذیل آیه شریفه اومده در کتاب تفسیر که شأن نزول اینه دیگه. بلا اگه اونو یه سوال کردم که اگه ثابت بشه دیگه اگه روایت معتبر داشت که احتیاج به اتفاق مفسرین اینا که نبود دیگه. این آره باید با قرائن اینا اثبات کرد که شأن نزول اینه. در مواردی که شأن نزول برای یک آیه بیان میشه اگر در بعد اومده باشه در کتاب این به نسبت به بقیه هم اشکالی در این نشده باشه، این نشون میده که این جزء مسلمات بوده که این در آیه شریف. اگر با این تقریب اثبات کردیم که شأن نزول اینه خب بیا آثار برود آیه در شهر نزول خاص پیاده نمیشه. این اشکال دوم، اشکال سوم، اشکال چهارمی که در استدلال به آیه شریفه برای مدعا شده و چیزی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده به عنوان ثانیان، چون ایشون در استدلال به آیه شریفه برای مدعا دو تا وجه ذکر کرده. ثانیان در عبارت مرحوم های خویی اینه که ایشون فرموده که این آیه که شما به این قسمت فس او الی ذکر الله میخواهید استدلال بکنید، این قسمت دلالت بر وجوب صلات جمعه تعیناً فی کل زمانه نداره. چرا؟ چون بر این استدلال مبتنی بر این هست که سعی در اینجا به معنای اتیان صلات جمعه باشه، به معنای اصل اتیان باشه، با حال اینکه چنین معنای ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سعی به حسب معنای لغوی و عرفی عبارت است از سیر سری و اسراع در مشی، مثل عد و رقص و اینها که به معنای سرعت هست، سعی هم همین معنا را داره. خب بر این اساس در آیه شریفه شرطش اینه که اذا نودی للصلات، جزا اینه که فسعوا الی ذکر الله. با توجه به این عنوانی که در جزا به کار رفته که سعی باشه، آیه دلالت میکنه بر این که بله عند الاذان یا عند ندای لصلات الجمعه، بنابراین که شما گفتید باید سرعت بله عند الاذان عند النداء باید سرعت به او پیدا کنید، سرعت به ذکر پیدا کنید. اون ذکری که سرعت به او لازم هست خصوص خطبه هست. از کجا؟ به خاطر اینکه مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که در حالی که اون ذکری که سعی به او لازم هست، سرعت گرفتن به او لازم هست، خطبه ای باشد که رسول الله القا میفرماید این خطبه را قبل از دو رکعت نماز از باب موعظه و ارشاد مردم و تخفیف اونها از عذاب خداوند متعال. نه اینکه مراد صلات باشه. چطور مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه مراد خطبه باشه نه نفس الصلات؟ فرموده به خاطر اینکه در اینجا به خاطر اینکه عملا ما صلات جمعه را که در نظر بگیریم، خصوصیت صلات جمعه را میبینیم که اونی که بعد از اذان تحقق پیدا میکنه اون دو رکعت که نیست، بلکه اول باید خطبه خونده بشه، یه وقتی را میگیره، بعد دو رکعت نماز خونده میشه. ابتدا خطبه تینه، بعد رکعتینه. خود این رکعتین و صلات الجمعه که مترتب بر ندا نیست، بلکه بین رکعتین و بین ندا، ندای صلات، فاصله همون خطبه هست. وقت نماز جمعه هم، خود نماز جمعه هم تا رکوع، زمان رکوع ادامه داره. خب آیه فرموده شما سعی به ذکر بکنید، زودتر ذکر را باید انجام بدید. سعی به ذکر کجا واجب میشه؟ کدوم ذکر هست که سعی او اندن ندا واجب میشه؟ خصوص خطبه است، و الا صلات که معلومه که اندن ندا که قابل تحقق نیست تا سعی به او واجب باشه. پس چون در آیه سعی و شتاب کردن نسبت به عمل ذکر شده، اونی که میتواند مورد وجوب قرار بگیره در آیه فقط خطبه هست نه نماز. پس در اینجا ما نمیتوانیم مراد از ذکر در آیه شریفه را صلات جمعه بگیریم، بلکه باید به معنای خطبه بگیریم، معنای خطبه بگیریم که مردم درک خطبه نماز جمعه بکنند. خب روی این حساب بله دیگه از این آیه شریفه وجوب الاتیان به صلات الجمعه استفاده نمیشه، بلکه وجوب درک صلات جمعه هست. وجه این درک هم همینه که خب بالاخره در خطبه حضرت موعظه و ارشاد میفرمودن مردم باید برای سماع خطبه بیان به سراغ این. روی این حساب این اونی که از آیه فی حد نفسی استفاده میشه اینه، نکته ترغیب به رفتن به خطبه اینه. با توجه به این که از نظر فقهی در خود بحث صلات جمعه ثابت هست که استماع خطبه واجب نیست، طبعا امر در اینجا حمله بر استحباب میشه. مقصود از ذکر خطبه هست، اونی که قابل سعی هست خطبه میشه، ولی چون عملا ما وجود استماع خطبه را واجب نمیدانیم، امر در فصل او حمله بر استحباب میشه. این در حقیقت مضمون آیه میشود وعده امر استحبابی به گوش دادن به خطبه. دیگه اون که وجوب نماز جمعه یا اقامه نماز جمعه ازش استفاده بشه، از اون میدان خارج میشه. برای این مطلب شاهد هم آوردم، شاهد این که این امر امر استحبابی هست اینی که در ذیل آیه شریفه اومده که ذالکم خیر لکم، اگه این کار شما انجام بدی که تا زمانی که رسول الله مشغول خطبه هست گوش به خطبه بدید، بعد از این که خطبه نماز تمام شد بیر سراغ تجارت اینا، این خیر برای شما. در آیات بعدی از بله همراه بودن در خطبه و ترک نکردن تعبیر به خیر شده. خیر هم افعال تفضیله، نشون میده که طرف دیگه هم شر نیست، بد نیست دیگه، اونم خیر، ولی این بهتر از او هست. اگر چیزی شر باشه در مقابل شر تعبیر به خیر نمی کنن. پس ذیل آیه شریفه دلالت میکنه بر این که کلت، چون تعبیر خیر به کار رفته، دلالت میکنه بر این که کلت طرفین حسنن فی حد نفسی، ولی احد ما اولای به دیگریه. گوش دادن خطبه با به واسطه این قرینه معلوم میشه که گوش دادن خطبه به خطبه مستحب هست، نه اینکه واجب باشه. بلا اگه واجب بود طرف مقابل شر میشد، در مقابل شر تعبیر به خیر نمیشد. اینم قرینه ای که ایشون بله ذکر فرموده. منتها اشکالی که در این قسمت نسبت به یعنی جوابی که از اشکال ایشون داده میشه به دادم شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم تبریزی هم این جواب داده شده اینه که بله عنوان ذکر اگر نگیم مختص به صلات جمعه صلات هست، به واسطه این که در آیات دیگر هم از این تعبیر به ذکر شده، از صلات تعبیر به ذکر شده، لااقلش اینه که عنوان ذکر در این آیه شریفه صلات جمعه رو شامل می شود، منتها صلات جمعه مع خطبته ها، نه اینکه خود صلات رو شامل نشه. پس بله با توجه به این که اراده رکعتین از که همون صلات الجمعه باشه از این ذکر متیقن هست، دیگه این ایراد مرحوم خویی از بین میره. و پس و الی ذکر الله یعنی صلات منتها یا خصوص رکعتین یا رکعتین به اضافه خطبه. پس آیه اینطور نیست که نسبت به اتیان رکعتین ناظر نباشه، دلالت نداشته باشه، نه نسبت به او هم دلالت داره. منتها اگر کسی در بحث خطبه قائل به عدم وجوب استماع بشه، این قسمت از آیه که فرموده که شما و در باب ذکرم قائل به این باشه که ذکر هم صلات هم رکعتین و هم خطبتین را شامل میشه، خب آیه امر به هر دو کرده، ظاهر امر وجوب هر دو هست. در جایی که قرینه داشته باشیم بر در یک قسمت قرینه بر استحباب داشته باشیم، از ظهور در اون قسمت رفعیت میکنیم، ولی نسبت به قسمت دیگر بچه برای رفعیت نیست. آیه شریفه یا فقط امر به اتیان صلات میکنه در این قسمت، یا امر به گوش دادن به خطبه و اتیان صلات هر دو میکنه. اگر اولی باشه که معلومه دیگه، مرتبط به محل بحث، قابل استدلال برای وجوب هست، قابل اطلاق‌گیری هست. اگر دومی هم باشه باز به همین صورت، چون هر چند در قسمت خطبه قرینه خارجیه قائم شده است بر عدم وجوب و بر اراده استحباب، ولی نسبت به صلات قرینه که نداری به ظهور استدلال میکنیم، مثل بقیه مواردی که عام شده باشه، مثل اینکه مثلا در خطابات اومده باشه اقتصل للجمعه ول جنابه، این دوتا رو در کنار همدیگه اگه آورده باشه، یا در یه قسمتش که جمعه هست اگه ما قرینه بر استحباب پیدا کردیم عدم وجوب، این باعث نمیشه که رفعیت بکنیم از ظهور اختصل به نسبت الال جنابه. اون چی که در مورد آیه شریف هم اومده از این قبیله. پس حاصل این جواب میشه که ایراد چارم که وجه ثانی در کلام مرحوم آقای پویی باشه، این ایراد تمام نیست. بله؟ نه حالا نسبت به خیر و اینها اونم از اون جهت این که خیر، بله، این ذیل آیه رو به عنوان خیر اینا، این تعبیر خیر در آیات دیگری، در آیات دیگری در مورد ابواب معاملات، در مباحث طلاق و نکاح و احکام نکاح اینا وارد شده، عنوان خیر در آیات کتاب مجید در اینطور نیست که در اون معنای تفصیلی به کار رفته باشه، بلکه بله خیری که در آیات به کار رفته گاهی در مقابل شر، نه اینکه معنای تفصیلی داشته باشه که طرف مقابل هم حسن هست، اینم حسنه، منتها حسن این بیشتره که امر این باشه، بلکه عنوان خیر که در آیات دیگر وارد شده به معنای عام، این آیه هم امر بر اون معنا میشه دیگه. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه استعمال خیر در آیات به جایی که فقط استحباب باشه، بلکه در موارد تکالیف لزومیه هم تعبیر به خیر شده. چه حالا تعبیر خیر در مورد انجام واجب باشه یا ترک حرام، در جایی که عمل حرام هم هست از ترک او تعبیر به خیر شده، روی حساب این قضیه نداره.